بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. وثقيلة كقول أمير المؤمنين عليه السلام، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصادن صوت القدر. وقد اجتمعت في قوله تعالى ليسجنن وليكونا وليكونن. خب هنوات بفرمان عزيزان من ببحث امروز. صدا و سیما هم چیزی مطرح کرده یا نکرده؟ خبر نگفتن صدا و سیما. خب عنایت بفرمان عزیزان من به بحث امروز. من یه نکته رو بعضی از دوستان میپرسیدن، گفتم یکی دو جمله اضافه کنم محضر شما عرض بکنم که بعضی از جهات رو چون ضرورت مستقیم نمیبینیم رد میشیم، با دوستان سوال میفرمان. خب حالا اونجایی که سوال میشه برمیگردیم. نسبت به شعر محمالیه لیلت محمالیه، عبارت ایشون و نکاتی که مطرح شد روشنه. ما بحثی در اون جهت محضرشون عرض بکنم که نداریم. فقط یک نکته من اضافه کنم که شاید دوره های قبل گفتم اما این دوره دیگه مدار رد شدیم. ممکنه کسی سوال بکنه، چنانچه در ذهن بعضی از دوستان طبیعتاً آمده است، که اگر ما مهما را مه بدانیم با ما، بیان ابن هشام این بود دیگه، احتمال رو مطرح کردیشون. خب این مثلا به تعبیر ما سنگ روی سنگ دیگه بند نمیاد. خب مهما در کتابت متصل نوشته شده و شاعر هم متصل بیان کرده است، لذا متصل نقل و روایت شده است. خب اگر اینجوری باشه، ما هر کلمه ای رو که قابلیت تفکیک داشته باشه بگیم این از دو کلمه است. محضر شما عرض میکنم که مثلا این است و آن. خب این خیلی مناسب نیست. این مشکل رو ابن هشام چطور حل خواهد کرد؟ بعضی از حواشی اشاره ای دارن به این نکته، فقط همین یک کلمه رو که میفرمایند وجه اتصال مح به ما الغاز است. الغاز با غین و همزه، همین مقدار. من یه توضیحی بدم چون طبیعتا دوستان مراجعه هم بکنن سوال براشون ایجاد میشه. خب الغاز یعنی چه؟ لغز گویی به معنای پوشیده سخن گفتنه. محضر شما عرض بکنم که بله حمزه لام غین الف رازازه الغاز. لغز گویی به معنای دو پهلو سخن گفتن، پوشیده سخن گفتن. محضر شما عرض بکنم که مح به عنوان اسم فعل بعضی دارن که به معنای اکفف است، اما بعضی مثل بغدادی تعبیر میکنن به اکفف و اسکت. ما دیروزم اکفف گفتیم چون معمولا تو سویتی این هم دوستان اکفف خوندن. معنای اسکت هم آمده که البته از رابطه بین اسکت و اکفف در یک معنا از جهت مصداقی ممکنه بگیم خاصه، چون اکفف یعنی دست نگهدار، درسته؟ اسکت یعنی سکوت کن. خب سکوت کن یعنی چه؟ یعنی دست نگهدار از سخن دیگه. مصداقی و موردی میشود از همون معنای عامی که مثلا اکفف داره. ظاهرا شاعر در اینجا کسی او رو ملامت میکنه. حالا نسبت به چی بوده؟ این 7-8 بیت از ابیات قبل رو باید یک مطالعه ای کرد، فضای کلی به دست میاد که بغدادی در شرح ابیات مطرح کرده اونجا اشعار رو. محضرشون عرض بکنم که به طور کلی این هست. حالا به همین شعر بخوایم توجه بکنیم و اون چیزی به ذهن میرسه عرض بکنیم، ظاهرا جناب شاعر از طرف مثلا شخصی مورد مذمت بوده است، حالا نسبت به کاری که تو این شب کرده یا به هر دلیلی معطلی کرده است نسبت به انجام یک کاری. شاعر میخواد اون لائم رو توجه بده به این که خب تو چرا منو سرزنش میکنی؟ به اون وضعیتی که در این شب خاص برای شاعر اتفاق افتاده است میخواد لائم رو چکار کنه؟ توجه بدهن مثلا مشکل بزرگی برای من پیش آمده. و این تعبیر مقدمه ایست برای توضیح این مشکل و مصرع دوم در حقیقت بیان منشأ مشکله، منشأ اون استفهامی که در مصرع اول است که مثلا کفش های من، شلوار من از بین رفته است که من دچار این مشکل شدم. حالا یا تعبیر کنایه ایست، دارن هم کنایه نباشه، یا تعبیر کنایه ایست یا نیست، خیلی مهم نیست. بالاخره میخواد بگه برای من مشکلی پیش آمده، چرا منو ملامت میکنی؟ بعد این بیان رو با چی میگه؟ این مه یعنی اسکت، از این ملامت سکوت کن، چرا منو ملامت میکنی؟ لکن میخواد دو پهلو بگه، یه طوری هم نگه که به این آقای شاعر چیکار کنه؟ بر بخوره. به لسان مهما متصلا میگه که پوشیده و دو پهلو سخن گفته باشد. محضر شما عرض میکنم که علتش اینه، معمولا سخنهای دو پهلو رو خب عده‌ای متوجه میشن، عده‌ای متوجه نمیشن. خب اگر مثلا به صراحت بخواد به این جسارت سخن بگه دیگه راه در رو نداره دیگه، اما متصل سخن میگه که اگر نسبت به ظاهر بیانش هم مورد اعتراض واقع شد از طرف اون شخص، حالا شاید مثلا شخصیت بالایی بوده است مورد اعتراض واقع شد، راه در رو داشته باشه، میگه من گفتم مهما، مثلا مه نگفتم. در سخنهای دو پهلو این حالت استعمال میشه. این اتصال آوردن و متصل آوردنش هم جهتش الغاز است و لغزگویی و همین بیانی که توضیح داده. سلام علیکم سلام علیکم و این جهاتش فقط در فهم معنای شعر مؤثره که خیلی تو مستقیما به مباحث ما مرتبط نیست. عنایت بفرمان عزیزان، در بحث نون تأکید نکاتی رو عرض کردیم که عزیزان اجازه میدن این نکات رو تکمیل بکنیم و عبارتی هم که باقی مانده بود به همراه ادامه عبارت تطبیق بکنیم، بحث به ثمر برسه انشاءالله. عرض کردیم نون تأکید یا نون خفیفه است یا نون ثقیله است، تأکید مضمون جمله می کنن، تأکید به ثقیله ابلغ و اشد و اکثر است. و نون تأکید در هر دو قسمش اختصاص به فعل دارد. عرض کردیم اختصاص به فعل داره یعنی چه؟ یعنی اگر بخواد واقع بشه بر سر فعل داخل میشه. اما معناش این نیست که هر فعلی میتواند به اون نون تأکید داخل بشه. مواردی هم که مثل اقائل الله به غیر فعل داخل شده است، یا حمله بر شذوذ و ضرورت شده، یا حمله بر توجیهاتی مثل اقائل انا مثلا بوده است، اصلا نون تأکید نیست. اون بحثی که دوستان در آخر صفحه 62 در مغن الادیب جزء اول داشتن. نکته پنجم تفصیل اتصال نون تأکید به فعل است. نون تأکید یا به فعل امر یا به فعل ماضی یا به فعل مضارع مثلا تصور اتصالش می روند، چون گفتیم فقط به فعل متصل میشه. اولین مورد فعل امر. نون تأکید به فعل امر ملحق می شود مطلقا. شاید باید عبارت بخوانیم دوستان رو حواله بدیم به سیوطی، ولی خب من سریع عرض میکنم که بعد از نکات هم وجود داره از دست دوستان خارج نشه. مطلقا به فعل امر ملحق میشه. ایشون میگه مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو فعل امر دعایی باشه. این نکته است که اینجا باید توضیح داده بشه. فعل امر ولو دعایی باشد. مگر محضر شما عرض بکنم که افعل افعل بهی در صیغه تعجب که اونو من در یک نکته باز توضیح دا خواهم داد. اولا ایشون میگه ولو دعایی باشد. ولو دعایی باشد یعنی چه؟ چون معمولا بعد از ادوات وصلیه، ان وصلیه، لوی وصلیه، مصداق مطرح میشه که مورد شک دیگه، درسته؟ خواهی میگیم مطلب اینجوریه ولو این باشه، یعنی اینی هم که شما به شک داری مشمول حکم میشوند. ایشون میخواد بگه توهم خروج دعا رو از مورد بحث نکنید. خدا تأکید میکنه میگه ولو دعایی باشد. علتش اینه که بعضی ها صیغه دعا رو امر نمیدانن. یه بحثی وجود داره در مباحث اصولی هم مطرحه، دوستانی که خواندن اونجا توجه دارن، که در صدق امر چی شرطه؟ اگر بخواد امر صدق بکنه، حالا آقایون در لفظ امر بحث میکنن، در صیغه امر هم همین بحث مطرحه، امر بخواد صدق بکنه چه شرطی داره؟ من وارد این بحث نمیخوام بشم، 4-5 نظریه وجود داره، خیلی فنی نیست بخوایم محضر شما عرض میکنم وارد بشیم. بیشتر جایگاهش در مغنی یه بحثی است، ایشون ذهنم الان یاری نمیده در کجا هست، اما تعبیر داره به محضر شما عرض میکنم. بله، در لام جازمه، در لام جازمه که ایشون میخواد بفرماد فعل مضارع رو مجزوم میکنه، میگه مجزوم میکنم در جایی که معنای چی داشته باشه؟ امری داشته باشه. اونجا یه قیدی میاره، یه تعبیری میاره در حرف اللام، اونجا منشأ برای تر این اقوال به نحو خلاصه است. من اشاره کلی میکنم، امر بعضی نظرشون اینه اگر کسی که عالیست نسبت به دانی طلب بکنه صدق امر میکنه، مثلا پدر طلبی از پسر بکنه، مثلا اگر پدری به پسرش بگه ایتنی بالماء، ایتنی صیغه امر استعمال بکنه، میگن این امره. مولا از عبد خودش طلب بکنه، مولایی به عبدش چی بگه؟ ایتنی بالماء، اینو بهش میگن امر. اما اگر عبد طلبی کرد از مولای خودش، اینو بهش امر نمیگن، چی میگن؟ میگن دعا. برای تو شما در مقام دعا و طلب از خداوند سیاق امر به کار میبرید، یعنی همون ساختارهای امری است، اما بهش امر نمیگن، بهش چی میگن؟ میگن دعا. اگه پسری از پدر خودش طلب بکنه تو فارسی میگیم خواهش، این تو عربی میگن دعاه. بعد مساوی از مساوی، مثلا برادری از برادری طلبی بکنه بگه ایتنی بالما، اینم ساختار امری است، اما بهش چی میگن؟ بهش میگن التماس. دقت میکنید؟ بهش میگن التماس. شاید خواهش فارسی هم مثلا همینجا هم استعمال داشته باشه، حالا خیلی تو الفاظ فارسی کاری نداره. ببینید پس ساختار یکیه، لفظ یکیست، همون امریست که تو صرف ساده همین آنو میگفتیم امر، اما در تحقق و صدق این مفهوم اختلافه. بعضی میگن ایتنی بالما اگر از عالی به دانی باشد امر است، از دانی به عالی باشد دعا، از مساوی به مساوی باشد التماس است. لذا ایشون میفرمایند ما به این بحثا کاری نداریم، نون تأکید به فعل امر منحق میشه ولو دعا باشه. یعنی ولو ما در حقیقت صدق امر رو در این مورد بله محقق ندانیم، اما ولو این که بهش نمیگیم امر، مثلا میگیم دعا، لیکن چون ساختارش همون ساختار امریست کفایت میکنه. مثلا بعضی مثل جناب سبان این بحث رو ندارن، اما تعبیرشون اینه، میگن ما امر بالمعنى الاعم داریم که شامل دعا هم میشه، یعنی فارغ از این که ما بگیم در مفهوم امر آیا علو شرط یا شرط نیست، استعلاء شرط است یا شرط نیست، مباحثی که مطرحه. و امر بالمعنى الاخص داریم که دیگه در مقابل دعاه، بالمعنى الان اعم از دعا است، اعم از دعا و التماسه، بالمعنى الاخصش در مقابل دعا و التماسه. اینجا که ما میگیم به صیغه امر نون تأکید ملحق میشود، امر بالمعنل اعم مرادمونه، یعنی همه مواردش صیغه امری. صیغه امری هم که داریم میگیم، باز دقت بفرمایید دوستان، مراد کدام صیغه امر است؟ همون شش صیغه دیگه که در اصطلاح نحو تعبیر به صیغه امر میشه، که ما فقط معلوم داریم و شش صیغه مخاطب. اون مجزوم بلامش میره در داخل در مضارع میشه که اشاره خواهیم کرد. خب این از این نکته. نکته دیگر این که ایشون میفرمایند افعل بهی استثناء میشه. اینو بذارید، یه کلمه‌ای داره ایشون رو عبارت تعبیر به الا دارد، اونجا من یادآوری کنم دوستان اگر فراموش کردم، ایشون فراموش نمیشه، اونجا ما توضیح بدیم. این از فعل امر، فعل ماضی. به فعل ماضی نون تأکید ملحق نمیشود مطلقا اگر هیچ صیغه‌ای، البته بعضی مثل خود جناب ابن هشام در مغن لبیب مواردی رو از استعمال شاذ بیان کردن، ولی خب ضابط مد نیست دیگه، استعمالم اگر داشته باشه اونقدر اندکه که معمولا مغفولون انه در بیان آقایون اعتنا نمیشه. پس صیغه امر متصل میشود، هیچ شرطی هم نداره، البته وجوبی هم نداره، جواز داره، قیاسیه، قیاس جوازی. فعل ماضی متصل نمی شود، بحثی نداره. اما فعل مضارع یا زمانش حال یا آینده دیگه، فعل دو تا زمان داره، یا حال است یا آینده. اگر زمانش حال باشد مؤکد به نون تأکید نمیشه. برای شما خوندید قبلا که نون تأکید اگر به فعل مضارع متصل شود زمانش مختص به آینده، دیگه زمان حال نداره، این معناش همینه دیگه. اما اگر زمانش آینده باشد، ایشون چهار تقسیم میکنن، یه مقدار بیانها در سیوطی تفاوت داشت با اینجا، خیلی کم کاری نداریم. میگن یا تأکیدش واجبه، یا تأکیدش نزدیک به واجبه، یه تعبیر جدیدیشون دارن در اینجا، نزدیک به واجب. مثلا چی بگین؟ یعنی چی؟ یعنی واجب نیست نزدیک به واجبه، یا نه واجب است. حالا یه مدار کتامی هم آمین کتامی هم یعنی چی؟ میگن نزدیک به واجبه. حالا من در زیر خودش اشاره خواهم کرد. یا تأکید جایز کثیر الاستعماله، یا جایز قلیل الاستعماله. شو چند تا؟ چهار. اما تأکید واجب، دوستان در سیوطی خوندن در مغنی نحوه چهارشون هم دوستان یه جایی باز خونده باشن، الان دارم رسیدن نرسن، چون من خیلی هم ذهنم مسلط نیست بحثش کجاست، کجا واجبه؟ در جایی که چند شرط وجود داشته باشه. اولا فعل مضارع ما مثبت باشه، ثانیا جواب قسم باشه، جواب قسم استقبالی باشه. من اگر زمانش حال باشه که گفتیم مؤکد نمیشه دیگه. ثانیاً بین لام قسم و فعل مضارع چیزی فاصل نشه. مثال بدنن دوستان. بله. فالله لأکیدن اصنامکم لأکیدن، الان فعل مضارع است، مثبت استقبالی است، بین لام لأکیدن و فعل مضارع چیزی فاصل نیست. اگر این شرایط نباشه عمدتاً خود طوری که تأکید ممتنعه، حالا در یکیش بحثی وجود داره که اونجا خونده دیگه وارد نمیشه. مثلا داشت لعلالله تحشرون، یادتونه تو سویتی لعلالله تحشرون، الالله بین لام و فعل فاصله شد، تأکید نشد، درسته؟ تأکید نشد. یا فعل مضارع اگر در نهایه جواب قسم مثبت نباشه، منفی باشه، مؤکد نمیشد، ممتنع بود. چه مثالی میزدید؟ بله، تالله تفتأ تذکر یوسف، مفتید اصلش بوده لا تفتأ، منفیه دیگه. در جواب قسم لا نافیه قیاسا جایز الحذفه، لا تفتأ. الا ای حالن، با این شرایط تأکید واجب است. دومین حکم ایشون میفرمان قریبا من الوجوب، نزدیک وجوبه. این نزدیک وجوبه که ظاهرا بعضی هم در ذیل عنوان وجوب آوردند، ایشون بعضی توضیح دادن، گفتن که اراد بالقریب من الوجوب ما کسر استعماله به حیث لا یعثر على ترکه الا نادرن. یعنی اونقدر استعمالش زیاده، اونقدر استعمالش زیاده که ما ترک نون در چنین ساختاری رو خیلی کم دیدیم، یا ندیدیم یا خیلی کم دیدیم. تو خیلی کم دیدیم یه موارد جزئی، نمیگیم واجبه، میگیم قریبا من الوجوب. تو موارد نادر دیگه اخلالی به وجوب وارد نمی کنه. تو مباحث عدل همیشه استثنایی بله در استعمال وجود داره. خب مثلا اون چه که دیدیم به حدی است که نمیدونیم مثلا بگیم واجب است، بگیم غالب است. تعبیر قریبا من الوجوب کرده ایشون به این اعتباره. جایگاهش هم بعد از ان شرطیه ای که همراه مای زایده باشه. میدونید بعد از ان شرطیه مای زایده زیاد استعمال میشه. و اما ترین، اما یعنی ان ما، مای زایده است. تو بحث مای زایده هم خوندیم اینو. سومین حکم جایز کثیر الاستعمال. باز عزیزان خوانده اند کجاها بود؟ بله، در جایی که فعل مضارع طلبی باشه. امر، امری که معناش لام امر دیگه، مضارع باشه، لام امر بیاد بر سرش، نهی بیاد. عرض، تحذیر، استفهام، تمنی، دعا. ببینید تو خود مباحث دقت بکنید، معمولا امر رو میگن بعد در کنار شیرم میگن دعا رو میگن، با اینکه ساختارش یکیه. خود دعا هم اگر به صيغه مضارع بخواد بیاد با لام امر میاد دیگه. لیقضی لنا، لیقضی لام امره. اینجا رو امر میگن، این دعای در مقابلش قرار میدن، معناش اینه که تو هم به حرف لام گفتم یه اشاره ای داره. علتش اینه که مثلا امر، صدق در امر نیاز به چی داره؟ علوب داره مثلا. خب اینجا نه دیگه، انسان از عالی داره طلب میکنه، دانی داره طلب میکنه، کسی که پایین مرتبه هست داره طلب میکنه، بهش میگن دعا. خب جایز قلیل الاستعمال کجاست؟ در مواردی مثلا بعد از مای زایده، البته مای زایده که همراه ان شرطیه نباشه، چون همراه ان شرطیه باشه گفتیم چیه؟ قریب من الوجوبه. یا بعد از ربه نباشه، یعنی ربه ما، مای زایده بعد از ربه چرا؟ بله، اینا رو دارن که ایشون ندارن، ولی شما خوندید بعد از ربه ما استعمال نون تأکید شازده دیگه، جایز قلیل استعمالشون، جایزه این قیاسی است. از جمله مواردی که گفتن جایز قلیل استعمال بعد از مای نافیه دیگه، غیر از اینها رو معمولا شاز دانستن، که البته سویتی تعبیرهایی داشت، ابن مالک تعبیراتی داشت، گفت یه مورد شاز است، یکی اشز است، یکی اشز من هست، اشز از این اشز داشته میاد تعبیری که اونجا داشت. مثلا بعد از لای نافیه، بعد از لم، بعد از ربما، مواردی که میخوندید در اونجا عبارت و اینات بفرمان عزیزان. نون تأکید و هی خفیفتون و ثقیلتون، ثقیلن میاد که قول امیر المؤمنین علیه السلام والذی بعثه بالحق لتو بلبلن بلبلتن ولتو غربلن غربلتن ولتو ساتن سوق القدر. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. سوگند به خدایی که پیامبر صلوات الله علیه را به حق مبعوث کرد، والذی بعثه بالحق. خب سوگند به چنین خدایی چه؟ جواب شرط ما، جواب قسم ما چیه؟ لتبلبلن بلبلتن، شما در هم آمیخته خواهید شد، در هم آمیخته شدنی. قربال خواهید شد، قربال شدنی، یعنی از هم جدا میشین. ولتصادن صوت القدر، یعنی چه؟ بله؟ شلاق میخورید، شما در هم مخلوط میشوید. صوت القدر به نوع مخلوط شدن در دیگ. صوت القدر یک نوع اضافه مضاف به ظرفه، شبیه به چی؟ شبیه به اون حالتی که داشتید در استعمال پنجم مصدر، اضافه به ظرف. درسته؟ یوم المحرم، البته اونجا اضافه مصدر بود، مثلا میگفتید ضرب الیومه. درسته؟ ضرب الیومه، چون اضافه به ظرف، ظرف در قوه فی هست دیگه، تضمن معنای فی داره، این فصل ایجاد میکنه. بین مضاف و مضاف نباید این فصل وجود داشته باشه، باید شدت اتصال داشته باشن. اونجا گفتیم چون ظرف توسعه دارد معفوه، اشکالی نداره، که در بعضی از آیات هم از جهت تفسیری مثل صاحب مجمع البیان استفاده های خوبی کرده از این نکته، مثل مالک یوم الدین. الا ای حال، اینجا هم مثلا از همین باب باشه که صوت القدر یعنی مثل مخلوط شدن در دیگ، یعنی قضا در دیگ دیگه، مثل مخلوط شدن قضا در دیگ. تو به هم مخلوط میشن، محضر شما عرض بکنم که دیگه کسی کسی را نمیشناسد و تشخیص انسان نمیتونه بده وقتی قضا خوب مثلا جا بیفته که این چه است آن چه است. آشرشته بعضی درست میکنن، اجزایش با هم قهرن، میتونه انسان تشخیص بده مثلا این نخودشه، این اسمشو بگید دیگه، این لوبیاس، این رو میریزن تو آشرشته دیگه. برای دیگه همین نکته تو همین هاست، هم غربال میکنن هم به هم میریزن. محضر شما عرض میکنم که هم غربال میشه انسان ها هم غربال میشن و هم به همین تعبیری کردم که کسی کسی را نمیشناسد، در هم آمیختگی شد به این اعتبار باشه. غربالم میکنن یعنی جدا میشن، بالاخره اونهایی که بر حق بودن در کنار اونهایی نیستن که بر باطل باشن، دو مفهوم کاملا مستقل که هر دو هم در یک راستاست. خب قناعت به فرمان عزیزان، لذا جمع زده نیست چون در یک راستاست و جهاتش متفاوته. تا آن که پایین ترین شما به بالاترین و بالاترین شما به پایین ترین حالت برگرده، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. خب محضر شما عرض بکنم این حدیث درباره اعلام سیاست‌های حکومتی از جانب حضرت امیر علیه السلام دیگه، اون وقتی که مردم رجوع کردن، سید جمع جماعت می اومدن که شما خلافت رو بپذیرید، حضرت وارد مدینه که شدن، محضر شما عرض بکنم در اولین سخنرانی خودشون در سال 35 هجری خطبه‌ای فرمودن که عباراتش این خطبه است، عباراتش همین عباراتی است که در کتاب آمده است. الا ای حال، نون تأکید در سه جا استعمال شده به عنوان نون تأکید ثقیله، و معناهما التوکید، معنای این نون خفیف و ثقیله تأکیده، که عرض کردیم تأکید تأکید مضمون جمله است. قال الخلیل و التوکید به ثقیلت ابلغ، تأکید به ثقیله بلیغتر است، که جلسه قبل توضیح دادیم چون تأکید شدیدتره و تأکید شدیدتر در راستای معنایی است که ما نیاز داریم، ما چیزی که میخوایم چیه؟ رفع احتمالات مختلف. میخوایم رافع احتمالات مختلف ایجاد بکنیم. وقتی شدیدتر تأکید کنیم احتمالات مختلف قویتر برطرف میشه، کنار ما میشه بلیغتر، یعنی صراحت پیدا میکنه در اون معنایی که ما میخوایم، بلاغت بیشتر میشود. و اختصان بالفعل، اختصاص دارن به فعل، و یؤکد بهما سیاق الامر مطلقا، تأکید میشن به این نون تأکید ثقیل و خفیفه سیاق امر مطلقا، این دارای شرط خاصی نیست، به خلاف مثلا تو موارد بعدی که ما شرایطی میاریم، مطلقا در مقابل شرایط بعدی است. ولو کان دعائیان، البته این اثر مطلقا در مقابل شرایط بعدی است، منظور اینه که تفسیر رو نگیریم ها، ممکنه مطلقا یعنی مثلا چه دعا باشه چه غیر دعا، به اینم میتونید بزنید، خودش تفسیر میکنه. ولو کان دعائیان کقوله و انزل سکینه علینا، اون قد اجتمعتا رو نخوندم بله؟ و قد اجتمعتا فی قوله تعالی لیسجنن ولیکونا، اگر اون چرا که دستور میدهن اونها انجام ندن لیسجنن، هر آینه اونها به زندان خواهند افتاد. ولیکونا من الصاغرین، لا یکون یا لیکونن من الصاغرین، مسلما خار و ذلیل خواهند شد. ببینید این لیکونا ایش کنون تنوین ندارن بالاش که نه؟ بله؟ یا منونه، یعنی کتابتش به حالت تنوینه، معمولا رسم الخط قرآن همینه، اون لنصفعن صفحه بعدم به همین صورت نوشته شده، بعضی از رسم الخطهای قرآنهای ما هم همینه، حالا اینجا نیاورده است ولی بعضی از قرآنها دارن، مثلا ترجمه های جناب های مکارم قرآنی که دارن تنوین داره اون بالاش. یا نون خفیفه قلب به الف شده، یعنی دو حالت هست، یا باید بگیم اینجا تنوین است، نون خفیفه مذکوره به رسم الخط قرآنی به صورت تنوین نوشته شده است، یا نه طبق اون بحثی که دوستان در کجا خوندن در سویتی اون آخر باب نون تأکید خوندن، نون تأکید قلب به الف شده لیکون نا، لیکون نا. علی ای حال در هر دو حالت نون تأکید خفیفه وجود داره، حالا چه الف منقلب از نون تأکید چه تنوینی که در کتابت وجود داره. و معناهما التوکید، قال الخلیل و التوکید به ثقیلت ابلغ و یختصان بالفعل، سنجد خوندیم و انزل ثقیلتا علینا، نازل کن آرامشی را بر ما، که اتصال نون تأکید به فعل امر دعایی است در اینجا. الا افعلوف تعجب، مگر افعل در تعجب، یعنی صیغه امری که الا افعل فت تعجب، مگر افعل در تعجب، یعنی صیغه امر مطلقا بهش نون تأکید ملحق می شود جوازن و قیاسن، مگر افعل در تعجب، افعل بهی صیغه امر دیگه افعل. می فرماد لعن معناه که معنا الفعل ماضی، چون معناش مثل فعل، معنای فعل بله ماضی است، بلکه خود معنای فعل ماضی است، نه که معنا الفعل الماضی، خود معنای فعل ماضی است. حرف الباء رو دوستان خوندن یا نه؟ بله. یه اشاره کلی بکنم، در سویتی عرض کردیم محضر دوستان این بحث رو، ولی در حرف الباء با ازائده، اون با ازائده بر سر فاعل مورد وجوبیش اولین مورد دوستان اونجا خواهند خوند، که در افعل بهی از سیاق تعجب ما دو تا معنا داریم، در صفحه 83 کتاب خواهند خوند. اصلا فنی نیست ما بخوایم مفصل این دو معنا رو توضیح بدیم، جایگاهش اونجاست، خلاصه عرض میکنیم. جمهور میگن اصل افعل بهی افعله بوده، اصل افعل افعله بوده، مثلا معنا و لفظش ماضی بوده، بعد ما اراده کردیم انشاء تعجب را، یعنی معنای طلبی و انشایی ازش اراده کردیم، خب معنای انشایی در ساختار اخباری قرار گرفتن خیلی مناسب نبود، تبدیلش کردیم به صیغه امری، گفتیم احسن زیدون رو گفتیم احسن زیدون، بعد خب احسن که شد ساختارش امری، فعل ام بعدش فاعل اسم ظاهر مفهوم میاد نمیاد، نمیاد، اینم قوی شد، لذا یه با زائد برترش آوردیم که زائدش بشه مجرور، قبح لفظیش از بین بره. خیلی خلاصه من عرض کردم ها، قبح لفظیش از بین برود. فت احسن به زیدن، لذا احسن به زیدن باش با زائد است طبق این مبنا، زیدم فاعل است. خود احسن هم درست ساختارش ساختار امری است، اما در واقع ماضی است. بنابراین اگر بخواید ترکیب و تجزیه بکنید میگید احسن فعل ماضی مبنی بر فتح تقدیری. طبعا این مبنا باید اینجوری ترکیب کنیم، احسن فعل ماضی مبنی بر فتح تقدیری، نه که بگیم فعل ام مبنی بر سکون. غلط. در مقابل بعضی ها میگن احسن امر است، هم لفظن هم معنن. ظاهرن اشتباه نکنم جناب فراقه، حالا بعد معنای تعجب از کجاش فهمیده میشه اونجا باید توضیحاتو دقت کنیم. در مقام بیان جمهور معنای تعجب از کجا فهمیده شد؟ همین تبدیل صيغه ماضی به امری، این نشانه شد برای افهام معنای انشائی و تعجبی. اما در بیان جناب فراق چگونه ما تعجب رو میفهمیم، اونجا جایگاهش باید مطرح بشه. خب ایشون میفرمایند که الا افعل در تعجب، این مقدار مسلمه، طبق هر دو مبنا نون تأکید ملحق میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اما اگر ما الا افعل را طبق مبنای جمهور در نظر بگیریم، محضر شما عرض بکنم که طبق مبنای جمهور در نظر بگیریم، استثناء در اینجا میشه استثناء چی؟ منقطع یا متصل؟ چه منقطع دیگه؟ چون در واقع افعل اصلا صيغه امر نیست، مثلا ما صيغه امر رو داریم بهش میگیم بهش نون تأکید متصل میشه، الا افعل، افعل صيغه امر نیست، چون ظاهر امری داره. توهم ایجاد می شود که خب اینم بهش نون تأکید ملحق میشه، این توهم با الا استثناء منقطع چه کار میکنیم؟ دفع میکنیم. اما طبق مبنای دوم که افعل را امر میداند، صيغه امر میداند لفظا و معنا، این الا میشه استثناء متصل، استثناء متصل. بیان جناب ابن هشام که بعدش میگه لأن معناه که معنی الفعل الماضی بر طبق مبنای اول یا دومه؟ اول، مبنای جمهوره، چون جمهور میگن معناش معنای ماضیست دیگه، بلا مقابل جمهور معنا رو هم معنای امری میدونن، معنای انشایی میدونن، که اونجا جای خودش بحث شده عرض کردن. فلذا عرض کردیم طبق بیان ایشان تطبیق بر مبنای جمهور داده میشه، فلذا الا همیشه الا استثناء منقطع، به قرینه اون لأن معنا که معنی الفعل الماضی، الا همیشه الا استثناء منقطع. اگر یه عبارت رو که امتحان ما به شما دادیم گفتیم الا چه استثنائیست، با چی بگید؟ استثناء منقطع است، توضیح هم بدید چرا متصل نیست و منقطع است. خب ولا یؤکد بهم الماضی مطلقا، مؤکد نمی شود به این دو ماضی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی ولو مثلا دعایی هم باشه، ولو طلبی هم باشه، یعنی از ماضی ما معنای انشا و طلب هم اراده بکنیم که باید نمی کنه. صيغه ماضی مطلقا بهش نون تأکید مؤکد متصل نمی شود. و اما المضارع فإن کان حالا لم یؤکد بهما، فعل مضارع اگر زمانش حال باشه به این دو تأکید نمی شود. و امکان مستقبلا اکد بهما وجوبا، اگر مستقبل باشد آینده باشد تأکید میشه به این دو وجوبا. البته در کجا؟ فی لحظ قوله تعالی و تالله لأکیدن نه اسنامکم، شو مثال زده ما توضیح دادیم در جای کن سه شرط جمع بشه، که در صورت نبود اون شرایط هم عمدتا امتناع تأکید داریم، یعنی در صورت بود شرایط وجوب تأکیده، در صورت نبود شرایط امتناع تأکید. البته در یک شرطی اونجا بحث در جای خودش مطرح شده. و قریبا من الوجوب بعد اما، بعد از اما، یعنی ان زائد، ان شرطیه و ما زائده. اما رو دقت کنید، این اما و ما نیست که بسیطه میخوانید، ان شرطیه ما زائده. مانند و اما تخافن من قوم به اون اما ترین نه و جوازن کثیرن بعد از طلب، جواز کثیر بعد از طلب، انها طلب، امر، نه، دعا، تمنی، تحزیز، عرض، استفهام، همه اینها. به قوله تعالی ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، گمان مبر که خدا غافله از اون چی که ظالمان انجام میدن. جواز کثیر بعد از طلب، یا طلب نهی دیگه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. اینو هزارو قریب به 300-400 سال قبل مطرح شده دیگه، بعد الان آقایون ادعای حقوق بشر میکنن. گمان سوء مبر به سخنی که از دهان کسی خارج شده است، من احدن یعنی من فم احدن دیگه، در حالی که میابی برای آن سخن احتمال خیر را. لا تظنن، نه باز نهیه دیگه، جواز کثیر بعد از طلب که باز اینجا نهیه. و قلیلن فی مواضع، قلیلن در یک مواضع دیگریست که دو مورد شما محضر عزیزان عرض کردیم، بعد از مای زایده، حالتا اگر این شرطی و ربه نباشن، بعد از مای نافیه. و من عدت ما ین بتن شکیرها، حتما می روید از درخت خاردار علفهای هرز آن درخت. و من عزه عزه به اون درخت خاردار بزرگ میگن. ما مای زایده بدون این شرطیه است. محضر شما عرض میکنم ین بتن شکیرها، شکیر هم به علفهای اطراف درخت میگن، اطراف همون درخت عزه علفهای وجود داره که بهش میگن شکیر. الثانی التنوین، تعجب امروز وقت خیلی سریع گذشت. محضر شما عرض بکنم که تنوین میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.